شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی به مردم افغانستان پشت کرده است. یان ایگلند میگوید تنها نمایندگان چند کشور اروپایی به افغانستان سفر میکنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که ورزشکاران زن افغان در داخل افغانستان و در سرتاسر جهان به ورزش تعلق دارند. آقای بنت این اظهارات را روز جمعه 12 دلوه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با اشاره به آخرین بازی تیم کرکت زنان افغانستان در ملبورن استرالیا بیان کرده است. شرکت هوایی خصوصی کامیر افغانستان روز پنجشنبه اولین پرواز مستقیم خود را از کابل به میدان هوایی بین المللی خوست انجام داد. این شرکت خصوصی هوایی پروازهای خود را از کابل به خوست در روزهای پنجشنبه و یکشنبه و از خوست به کابل در روزهای جمعه و دوشنبه انجام می دهد و قیمت تکت ها $50 است. اردو اسرائیل روز جمعه 12 دلو اعلام کرد که نیروهای هوایی آنها تأسیسات حزب الله در شرق لبنان را بمباران کرده است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. و گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، روز پنجشنبه 8 گروگان از جمله 3 اسرائیلی و 5 تایلندی را به صلیب سرخ تحویل داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم. تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنونده عزیز ما معلومات بتین. بفرماین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا صنف 14. بعد از صنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشین در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ، در اقوام طاهری میگن، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به اینکه به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگر مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان، مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتان بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی این تأثیر خاصی داره، در اون شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق حقوق خود میدانه، هم حق حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگری خودش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم بدان اول دانستن است، اول علم، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا بخوان هم برای مرد تعلق میگیره هم برای زن تعلق میگیره. از موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگر ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز هم برای زن مسلمان مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما باید به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیای ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، باید بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل بشروع بشه. دوران جهالیت که پیامبر اسلام اون را دورت جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره، دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائل بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق اینا آگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به نام عایشه، دختر حضرت عمر، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی به منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانن که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدیوی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدیوی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره در واقع با سطح ولایت‌ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینا از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن می آمدن پیش حضرت عایشه، همسر پیامبر اسلام، مشکلات رو حل می ساختن. و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت امومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحی است، میگه برای حلی که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیده میگه تو اینجا مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در او جامعه است. نه در او جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته باشیم، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم، در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادها نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردها باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز بروز امروز مردم از اینکه به اسلام رو بیاره از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم در واقع.
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداش، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حتی حج اوقاف باید دکترا داشته باشه، اگر دکترا نداشته باشه حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خونده بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در قزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همین علمای بزرگی که در جامعه های بزرگ هست، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه رو ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگوین که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام، همونطور که قوانین میسازیم بس روی از میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره، بچه هایی که طفل این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این مأموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورهای اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امروز میره تحصیل میکنه، نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذره، نمیدانه در خانه چی میگذره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه عالمای افغانستان، ما توهین نمیکنیم، این واقعیت، عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن، الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست در واقع. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحه‌های مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور جمهوری، خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورهای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنید. جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدایی دراز به ما کمک کنه. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت تیر نشیم که این خارجی ها ماش اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال اسلام به تمام سراسر جهان گسترش داد. اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم. در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مامورای دیگر ارشدی که قرار میگیره، اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ هست در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانا به کار بافته و منفعت خوبی داشته باشه. همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نان به دست بیارن، مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان رهبرای از اونها که جوانا تشویق بدن به کار و دیگر جوانا بیاین اونجا و گروه گروه اذا جاء نصر الله. چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیده بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن، چرا که هیچ منفعت کشورهای اسلامی بیشان نداره در واقع. از حقیقت هست.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برای ازی که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانه شانه گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم اما تر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است، در حالی که شما میدانین در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستن، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه، 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ داشت، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز، و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند. در واقع همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته. خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده از حال که نبوده. اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه رهبریت یک جنگ در جنگ جمل ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن حضوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور میتونه چطور صدای ازو پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن و ام سلمه سخنگوی خانمای پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بد کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی است. اما اگر صدای زن عورت باشه این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم اینها چی در واقع اینها چه باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم رو به دست حفصه میده پیامبر اسلام سلام، در حالی که مردان شمشیر زن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن، اگر این صدای از عورت است پس چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مرد تا چطور بتونه تقدیم بکنه؟ و امروز یکی از نقطه‌های قرآن کریم ما بتونیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کس حرف خود ایشان هست او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل رو انجام بده برای مرد است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه. بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم برای مرد، حتی او فرض نیست، بعد دگه تو امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن، از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سبب چی است؟
جناب استاد شما باید خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از من پرسان میکنیم میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در اون صحبت های قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن، در واقع این تکرس علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرخصه، در همون کش پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زندار، قاضی زندار، تمام امورات در واقع پلوت زندار، در واقع همین عالم محترم ما که میره در اونجا تحصیل میکنه در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پولر از بین ببریم، پلچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمی شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این این جوانان که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنند، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت های اوقاف و ریاست های ولایت ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارده. در غیر از اون افغانستان بیالت و روایی ما فیزیک بخوانند، کیمیا ما گفتم در صورت که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع، این در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خب مشکل ما حل میشه، اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن، اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها ما چی در دوران جمهوری چی در این دوره خارجی ها ما پول نمیدادن. در واقع کدوم کشور شما بدین که به غیر منفیت خود پول بده در واقع، و امروز باید این کشور سرپای خود بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این هم فرض عین است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مزامینای مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض عینه که باید جوانا بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعض از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع اینطور باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشته اجابات عصر و زمان فتوا صادر بکنن، این را چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلید بیرون کردن. شما اگر سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلید اینها بیرون کردن در واقع، احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن در واقع، اینها ای احادیث رو جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا است، خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اولی مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده، و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها میدانند. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث رو بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام رو نقد نمیکنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه‌های بعدی دنبال نمایید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.